الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته. بحثمون درباره جمع بین روایات بیع عذره بود. عرض کردیم که جدای از این که این مبحث به چه جمع‌بندی برسه، نفس این که چگونه فقهای عظام چون این مسائلی رو و چون این جمع‌هایی رو مطرح می‌کنند، در حقیقت یک تمرین بسیار خوب فقهی است. اولین جمعی که مطرح شده بود، جمع مرحوم شیخ طوسی بود که در این بار دیروز به طور مستوفا بحث‌هایی رو مطرح کردیم. اشکالات مفصلی بر این مطلب و بر این جمع وارد شده بود که 6 تا اشکال رو دیدیم. اصل جمع شیخ طوسی رو یک بار دیگه کوتاه مرور کنیم تا بعد اشکال مرحوم صاحب جامع المدارک رو ببینیم. جمع شیخ طوسی این بود که شما دو دلیل دارید که یکیش میگه لا بأس به بیع العذره، یکیش میگه ثمن العذرت من الصحت. هر کدام یه نصی دارن، یک ظهوری. نصشون در هر چی هست میگیری، ظهورشون در هر چی هست رو رد میکنی. نص این دو دلیل، اونی که میگه ثمن العذرت من الصحت، نسش در عذره انسان. چرا؟ چون اگه قرار باشه حرام باشه، این قطعا حرام. ظهورش در غیر. از اون طرف اون دلیلی که میگه لا بأس به بیع العذره، نسش در عذره بهار. تعبیر ایشون نسه، بعد گفتیم به معنای قدر متیقنه. یه عده اشکال کردن که این نحوه نص و ظهور نیست. دیروز آقای خویی بود، یه عده توجیه می‌کردن این تناسب و حکم موضوعه. حالا این بحثاشو چون دو سه جلسه راجبش حرف زدیم دیگه باز نمی‌کنم. صاحب جامع المدارک یه اشکالی کرده بود، دیروز مقدمتن مطلبی ازش نقل کردیم. ایشون فرموده بودن که سلام علیکم، وقتی شما یک دلیل رو مخصص دلیل دیگه قرار میدید، این میشه مانند تبصره نسبت به قانون. مثلا فرض کنید اگر من میگم اکرم العلماء، بعد میگم لا تکرم الفساق من العلماء، این مثل اینه که مجلس قانون گذاری میکنه، بنویسه بند اول قانون علما را اکرام کنید، بعد بنویسه تبصره یک، علمای فاسق مشمول این بند نیستند. الان هم نگاه بکنید معمولا تفسیر داره قانون. می نویسن مثلا به همه طلاب این مقدار شهریه بده، بعد می پایینش می نویسه تفسیر یک، کسانی که شاغل در ادارات دولتی هستند از این قانون مستثنان. این کی درسته؟ وقتی که تعدادی که زیر مجموعه این تبصره هستند کمتر از تعداد قانون باشه، ولی این نحوه حرف زدن لغوه. دیرو مثال زدم، گفتم اگر کسی بیاد بگه آقا به طلاب شهریه دهید، بعد بنویسه تبصره یک طلاب قم از این قانون خارجند، خب این میگن اینجوری چرا نرم میکنه؟ از مثلا فرض کن 100,000 تا طلبه که هستن، 80,000 تاش قم هن، 90,000 تاش قم هن، از 80,000 تا 60,000 تاش قم هن. این نحوه لغوه. یا یکی بنویسه ایرانی ها مشمول فلان مسئله می شوند، بعد تبصره یک غیر از مردها و زنهای آنها. خب از اول بگو کودکان مشمول می شن دیگه، اینجوری بیان بکنی، از اول بالاش بگو کودکان ایرانی مشمول می شن. این نکته در ذهنمون باشه. این بیان دیگریست از همون تخصیص اکثر که میگن تخصیص اکثر مستهجنه. حالا ببینیم، ما دو تا دلیل داریم، لا بأسر به العذره سمن العذرته من از صحب. هر دو این دو دلیل ظهور قانونی داره، یعنی ظهورش اینه که قانونه. حالا ما اگر خواستیم یکی از اینا رو مخصص قرار بدیم، این باید بیاد بشه تبصره دیگری. طبق جمع هر دو تبصره هم میشدن، یعنی این میشد تبصره اون، اون میشد تبصره این، چون قرار بود ظهور هر یک طرح بشه به نص دیگری. سوال اینه تعداد عذرات در عالم نجس و پاکش چقدره؟ اگه هر دو مساوی هم، شما نمیتونید هر دو رو تبصره دیگری قرار بدید، چون اون خاص، اون مخصص، اون تبصره نسبت به قانون باید تعدادش کمتر باشه. اگه یکی بیشتر یکی کمتر، اون وقت سوال مطرح میشه چرا هر دو به بیان قانونی ذکر شدن؟ چرا هر دو رو به صورت قانون ذکر کرد؟ ببینیم عبارت جامع المدارک رو. پس میفرماید حمل یک روایت بر معنایی که بخواد مخصص یا یک مقید نسبت به روایت دیگه باشه در صورتی صحیحه که روایت اول تبدیل به قانون اولیه بشه، روایت مخصص تبدیل بشه به چی؟ به تبصره. اما اگه تبصره ما اکثر باشه از نظر تعداد، این مستهجنه. حالا عذرات نجسه و طاهره اگر از نظر تعداد مساوی هست، نمیشه یکیشون قانون اصلی قرار داد دومی رو تبصره. اگه یکی از این دوتا تعدادش بیشتره، سوال میکنیم در این صورت دلیل دیگه از قانون بودن میفته. چرا لسانش لسان قانون بوده؟ چرا مطلق بیان شده؟ عبارت جامع المدارک رو ببینید. و اما علی فرض تسلیم ایزن یشکل مازوکر، برفرض که اشکالات قبلی رو به رد کنیم و به اصل جمع مرحوم شیخ طوسی رو بپذیریم، باز اون چیزایی که ذکر شده مشکل من جهت انل مطلق کل عام، مطلق مثل عامه، به منزله قانونه، لابد فی من القلبه، باید عام ما، مطلق ما، قانون ما نسبت به تبصره و تخصیص غلبه داشته باشه. تمام تساوی افراد احد القانونین المختلفین لا غلبت فی البین، غلبه نیست دیگه. و ما اکثریت افراد احد ما دومی از قانونیت خارج میشه، و این سوال باقی میشه که چرا لسان لسان قانون بود و تعارض واقعی به حاله. در این باره به نظر میرسه یک مبحثی مورد توجه قرار نگرفت. اون مخصص که تعبیر میکنه ما به عنوان قانون، چون تعبیر قانون آورده، قانون در مقابلش تفسیر است، مخصص در مقابلش مقید عامه.
نه ایشون گفتن که یا دوتاش یا قانون هم یا اینکه یکیش قانون یکی دیگه قانون نیست، یعنی اون که قانون نیست شما تفسیر گرفتید
باید قانون برای دیگه باید تفسیر مخصص میشه دیگه. قانون مستقل نیست، میشه قانون زیر مجموعه، میشه زیر مجموعه اون که دلیل. اینجا نکته‌ای میشه درس کرد و اون این که خب ما اگه گفتیم یکی از این دوتا دلیل، تعدادش بیشتره، مشکل چیه؟ آقای صاحب جامع المدارک مشکل چیه؟ ظاهرن مشکل ایشون اینه که چرا لسانش لسان قانون بود؟ یعنی فرض کنید عذرات نجسه از نظر تعداد باشن 1000 تا، عذرات طاهره باشن 10000 تا. ما اون طاهره رو میکنیم قانون، نجسه رو میکنیم چی؟ تفسیر. حالا اونو بحثش رو گفتیم بیروز، وارد بحث قبلی نشونه آقای خویی گفته بود، اشکالا رو تو هم نبریم. اگر گفتیم که این مورد رو طاهرات رو کردیم قانون، نجسا رو کردیم تفسیره، از جامع المدارک میگیم اشکال چیه؟ ایشون میگه اشکالش در اینه که چرا لسان دلیلی که برای نجس اومد قانونی بود؟ این خلاف ظاهره. خب عرض ما اینه، درست خلاف ظاهره، ولی ما چرا سراغ این خلاف ظاهر رفتیم؟ به خاطر تعارض. همه تعارض ها همین گرفتاری رو داره. تعارضها یعنی یک معضلی درش وجود داره که ما به خاطر حل او دست از یک قسمتی از ظهور برمی‌داریم. دقت کنید، همین نکته رو اضافه کنم، این به درد همه فقه می‌خوره. ما در تعارضها حتما دست از ظهور اولیه برمی‌داریم. حالا یا به سبب جمع عرفی، جمع عرفی قرینه حالیه، یا به سبب شاهد جمع یعنی قرینه مقالیه. جمع عرفی مثال دادم براتون، الان اگه یه نفری گفت آقا ما رفتیم 20 روز طول کشید تا رسیدیم به مشهد، دوباره هم گفت یه ساعته برگشت، خب این الان تعارض میشه که آقا یعنی که اگه 20 روز مسیر طولانی بوده چطور یه ساعته اومده؟ آخه 20 روز با یه ساعت چجوری میشه؟ عرف میگه خب پیاده رفته به آب ما برگشته، خیلی راحت. میگه اونی که رفته 20 روز پیاده رفته، اینی که میگه یه ساعته برگشتیم چی شد؟ عرف تعارضی نمیفهم. چرا؟ چون قرینه حالیه داره، قرینه حالیه رافع تعارضه. و الا اگر یه همچین فهم عرفی نبود شما الان گرفتار میشید تو تاریخ. ببینید میگه، یکی میگه 40 اول کاروان برگشت، یکی میگه 40 اول نمیتونست چون مسیر طولانی بود. چرا؟ چون اون وقت هواپیما نبود، ماشین نبود، با همین لوازم بود، به تعارض میفته. در رابطه با زمان پیامبر و امام حسین چون یک نوع وسیله نقلیه مطرحه، اونم اسب و شطور تعارض پیش میام. نمیتونه بپذیره که اگه 40 روزه میشه رفت خب چرا بقیه نمیرفتن، اگه 40 روزه نمیشه رفت خب چرا اینا اومدن، گیر میکنه. اما امروزه چون وسائل عوض شده اصلا عرف تعارض نمیفهمه. یکی میگه آقا ما رفتیم یک ماه تو راه بود، یکی دیگه میگه آقا ما یه ساعت رفتیم، راحت حلش میکنه. این قرینه مقالی نیست، قرینه حالی است. پس یه تعارض ابتدایی میاد شرایط و حالات جمله عرف از این تعارض رو برمیده. گاهی هم قرینه مقالی است، مثل اینکه در یه روایت میگه لوبیا بخور، یه روایت میگه لوبیا نخور. روایت سومی میاد میگه اون روایتی که گفت لوبیا بخور مربوط به شب بود، اونی که گفت نخور مربوط به روز بود. خودش با لسان خودش قرینه گذاشته، قرینه مقالی. خب پس در هر صورت ما وقتی تعارض پیش میاد تعارض رو از اون ظهور اولیه خارج میکنیم تا بشوریم. این خروج از ظهور اولیه و رفتن به سمت معنا یا به واسطه قرینه حالی است، فهم عرف، عرف اینجوری میفهمه، یا به واسطه قرینه مقالی است که خود شاهد جمع داره. اگه اینا نبود بهش میگیم جمع تبرعی، یعنی شما همینجوری داری یه ظهور خارج میشی، دلیلی هم نداری، دلیلی هم برای کار وجود نداره. بر چی داری این کارو میکنی؟ چرا لفظا داری از ظهورش خارج میکنی؟ مثل اینه که یه کسی معنای حقیقی رو بره سراغ مجاز بدون قرینه. ولی نکته اینجاست، نفس تعارض خودش قرینه است. دقت کنید، یه نفری که آدم حکیمیست، لغو حرف نمیزنه، مزخرف حرف نمیزنه، ظریف دقیق معین حرف میزنه، این آدم وقتی حرفی میزنه دو با هم تعارض داره، نفسش پیداست که اینو باید چکار کرد؟ اینو باید از ظهور اولیهش صرف داد. لذا اینی که حضرت آقا میگن آقا نمیشه یکیش بیشتر بود یکی کمتر بود اون بشه تفسیره، این درسته، این اون تعارض اولیه همین حکمو داره، در تعارض اولیه مشکل همینه. اما نفس تعارض باعث میشه که شما بگید من یه قانون رو از قانون بودن میندازم، ولو لسان قانونه اما فی الحقیقه قانون نبوده. و تلخصه آقای صاحب جامع المدارک، تنها اشکال شما چی شد؟ این بود که میگفت اگه یه دلیل تعدادش بیشتره یه دلیل تعدادش کمتره، اون دلیلی که کمتره باید بشه تبصره. میگیم بله. میگه خب چرا به لسان قانون ذکر کرد؟ میگیم خب به خاطر اینکه تعارض، ما این کارو میکنیم. اگه تعارض نبود خب اشکال شما درست بود، چون تعارضه ما میگیم لسان قانونشو میشتنیم، به سبب این قرینه دست از این ظهور اولیه که در قانون بود در کلیت بود برمیداریم، میریم سراغ چی؟ تبصره شدن، مخصص شدن، مقید شدن. اشکالی که شده بود که اشکال خود آقای
افراد احد ما
یخرج الامر و عن القانونیت فقط تعارض باقی، این تعارض باقی ندیگه، وقتی قانون خارج شد دیگه تعارض نیست.
نه
تعارض با تفسیر، نه ایشون بس اشکالش به این بود یخرج الامر و عن القانونیت و چون نمیتواند فقط تعارض باقی علی حاله، چون وعدات تعارض باقی علی حاله نبود بشه که،
یعنی
چون قانون قانونه کماکان تعارض باقی. خب اما در مجموع به سبب اشکالاتی که گرفته شده برای جمع مرحوم شیخ طوسی، جمع اول تمام نیست، ولو به سبب میگم این که شیخ طوسی پشت سرشه، یک قدرتی پشت این هست، چون وقتی بزرگانی مثل اینا این حرف رو میزنن به نوعی دلگرم کننده است، لیکن اشکالات اشکالات قوی و محکم. جمع‌بندی جمع اول پس اینکه جمع شیخ طوسی تمام نیست. جمع دوم جمعی است که مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام برده. ایشون قائل به اینی که خب ما حمل کنیم اونایی که گفتن سمن العذرت من السهد بر کراهت، اونم که گفته لا بأسه به بیل عذره، یعنی جواب. پس جمعش به اینه که بگیم بیع عذرات مطلقا جائزون اما مکروه، جائزون محل کراهت شدیده. عبارت ببینیم سبزواری رو میفرماید و یمکن الجمع به حمد الاول علی الکراهیه و الثانی علی الجواز، اما مشکلش اینه که لکن لا اعلم قائلا به، ما قائل به این جمع نداریم. صاحب حدائق مرحوم آشق یوسف بهرانی بر این جمع اشکال کرده. جمع اول اشکالش اینه، میگه که آقا دو تا دلیلی که میان حرمت رو بیان میکنن دلالت صریح بر حرمت دارن، یکیش میگه سمن العذرت من السحت، یکی هم دلالت روایت دعایم الاسلام بود که درش صریحا نهی شده بود لا تبه. خروج از این مسئله محتاج چیه؟ محتاج قرینه است. حمل بر کراهت محتاج قرینه است، یک قرینه واضحه یا همچنین قرینه‌ای در کار نیست. ممکنه یه نفر در لسانی که الان گفتیم بیاد بگه آقا نفس و تعارضه قرینتون. ایشون میگه وجود یک روایت که ظهور در تعارض داره از زمره قرائن مجاز نیست. بعد اضافه میکنه ضمن این که آقا مگه کراهت بچه صیغه‌ایه؟ کراهت هم یه حکمی از احکام الله، چرا کراهت رو همون جوری دست کم میگیریم؟ خب این کراهت هم باید یک دلیل محکمی رو ثابت کنه، چون حکم شرعی است، حکم شرعی رو باید دلیل شرعی ثابت کنه. اختلاف روایات و تعارض ظاهری دلیلی نیست که بتونه کراهت رو ثابت کنه. این تیکه آخرش مهمه، میفرماید نمیتواند کراهت رو ثابت کنه به خصوص جایی که راه‌های دیگری برای حل تعارض وجود داره. چرا این به خصوص رو میگه؟ به خاطر همون جمله که گفتیم. دقت کنید، یکی از قرائن، قرائن عرفی اینه که آدم حکیم لغو و با تعارض و غلط صحبت نمی کنه. الان حضرت عالی یه بیت شعر تو این بیت شعر یه کلمه وجود داره سازگار نیست. میگه آقا اینو کی گفته؟ میگن آقا مثلا مشتب باز بوی بابلش ماله چیزی گفت خدا رحمتش حالا دیگه مشتب باز هم الله. اما یه وقت میگن اینو کی گفته؟ میگن آقا اینو سعدی گفته. میگن آقا شروع میکنی هزار و یک احتمال میدی، چون میگی سعدیه، بیرفت که نمیتونه گفته باشه، یه چیزیش لابا تو ذهنش بوده به ذهن ما نرسید. این اقلاییه. الان یه جمله بهت میگم، میگن این جمله رو گفته، تا میگه یادم میگم کی گفته این جمله رو، میگم فرض کن کلب حسین گفته بقال، داره که یاد بسیم خوب اشتباه ده. اما قد که دیدی ظاهرش نمیسازه میگه آقا ولش کن، خدا رحمتش کنه یا خدا حفظش کنه. اما یه وقت بگن نه اینو مثلا فلان مرجع گفته، میگه بیادش بیاد واسا، باید بشینیم فکر کنیم، حتی ممکنه یه 24 ساعت هم روش فکر کنیم که تصحیحش کنیم. این نه اینکه احترام او باشه، حتی اگه این جمله رو بگن انیشتین گفته، این جمله رو بگن یک فاسق فاجر ولی از نظر فهم و شعور و حکمت در رد بالا گفته، میگی روش باید فکر کرد، چون آدم بزرگ حتما درست حرف میزنه. حالا وای به حال اینکه این آدم بزرگ کی باشه؟ معصوم باشه. وقتی معصوم بود شما میگی حتما معصوم غلط حرف نمیزنه، لغو حرف نمیزنه، متعارض حرف نمیزنه، پس باید چه کرد؟ باید رفت سراغ جمع. یه وقت اینجاست که تعارض میشه قرینه برای دست برداشتن از ظهور اولیه. نفس تعارض قرینه تو که ما دست از ظهور اولیه برداریم. اما تعبیر تیکه آخر مرحوم آقای صاحب حدائق میگه این وقتی میگی خب میریم سراغ کراهت که تنها راه همین باشه، اما اگه چهار تا راه دیگه هم داری و از کجا معلوم که مراد معصوم بوده؟ ما حالا خواهیم آورد حدود 7-8 جمع درباره این روایات گفته شده، خب چرا اینو میگیریم اونا رو میگیریم؟ قدر مسلم این روایات ظهور اولیش با هم سازگار نیست. قدر مسلم باید از ظهور اولیه دست برداریم، اما چرا از راه کراهت بریم؟ خب از راه دیگه ای بریم. عبارت صاحب حدائق رو بعدن میبینیم، چیز خاصی نداره. ازره تونتر بود مرحوم شیخ انصاری وقتی به این حمل سبزواری رسیده، ایشون گفت آقا حمل سبزواری یعنی حمل بر کراهت بعیده، خیلی بعید. آقای خویی گفت آقا میدونید وجه بعد در نظر مرحوم سبزواری چیه؟ ببخشید در نظر شیخ چیه؟ چرا بعیده؟ به خاطر اینکه آقا سحت در کراهت به کار نمیره. لفظ سحت در کراهت به کار نمیره. ببینید ولعل الوجه فی، از بیرون نکته رو اضافه کنم، دقت کنید، نهی در کراهت به کار میره. یه ذره عرفی بحث کنم، شما فرض کن با یک مرجع تقلید بزرگی همسفر شد، تو ماشین نشستی یا تو قطار، دست میکنی یه دونه لیوان اونجاست برداری بخوری، یه وقت به شما میگه آقا نخور. این نخور میتونه ارشادی باشه، این نخو مریض بشی، این مثلا فاسد. میتونه کراهت باشه، آقا نخور آدم مکروهه، میتونه آدم حرام باشه. لذا نهی هم با ارشاد سازگاره، هم با کراهت سازگاره، هم با فرم. اما یه وقت شما ازش سوال میکنی، میگه حضرت آیت الله، میگه بله، میگه آقا این چه حکمی میداره؟ میگه حرامون. این با کراهت خیلی سازگار نیست. حرامون اون وقت نبود میگه مکروه. یه وقت بهش میگه آقا این چه حکمی میداره؟ میگه سحتون. سحت لغتا چی بود؟ قبلا توضیحشو دادی. چی؟ ظهورش حداقل در حرمت. این حرفه. میگن این کلام، این لغات نمیشه حملش کرد بر شراحت. ببینید عبارت آقای خویی رو، و لعل الوجه فیه و ان استعمال لفظ صوت فی الکراهت غیر جار علی المنهج الصحیح فان الصوت فی اللغه عبارت عن الحرام اذن فروایت المن آبیت عن الحمل علیها ای علی الکراهیه، نمیشه حملش کرد. بعد خود ایشون وارد میشن میگن آقا در روایات بسیاری صحت وارد شده به معنی کراهت، پس نه کی میگه صحت رو نمیشه حملش کرد در کراهت؟ یکی مثلا گفته بیع جلود سباع نکنید، سمن جلود سباع سهد در حالی که جایزه مکروه، کسب حجام گفته من از سهد حجامت کننده ها، ولی میدونیم که نه حرام نیست مکروه، اجرت معلمی که قرآن یاد میده به مردم اگه شرط کنه گفتن اجرتش من از صحته در حالی که قطعا حرام. قاضی اگر قبول کرد هدیه رو صحته، در حالی که گفتن قبول هدیه صحت حرامیست مکروه، رشوه حرام. خب این مواردی که ما میدونیم، پس میتوان صحت رو بر حرام و بر مکروه حمل کرد. کی گفته حملش بر مکروه جایز نیست؟ از اولا در ثانی اگه ما حجیت قول لغوی رو بپذیریم که در رابطه با صحت گفتن حرامه، حمل لفظ صوت بر مکروه خلاف میشه، خلاف ظاهر میشه. اما از این خلاف ظاهر در فرض تعارض که میتونیم دست برداریم، همین که الان گفتیم جایی که تعارض پیش میاد به خاطر تعارض لعجل تعارض ما دست از این خلاف ظاهر برداریم. این قول یکی بگه آقا نمیتوان در رابطه با صحت گفت سمن صحته، آخه سمن صحته یعنی حرام خوبه، ولی بگیم سمن مکروهه، سمن که مکروه نمیشه، اجاره مکروهه، بی کردن مکروهه. میگیم چطور میشه بگید سمن حرامه نمیتونید بگید سمن مکروهه؟ به همون دلیلی که میشه گفت سمن حرامه میشه گفت سمن مکروه. این محصل بخش. پس چه گفتیم؟ آقای سبزواری گفته بود حمل میکنیم بر کراهت، شیخ انصاری گفته بود بعیده، وجه بعدش هم ظاهرا اینه که آقای شیخ میگه آقا لفظ صحت رو نمیشه حمله بر کراهت کرد، مرحوم آقای خویی جواب داد و قد افاد فی ما عجاب، خیلی مرحومش خوبه، میگه یک اولا لفظ صحت در رابطه با مواردی به کار میره، آخر الامر این که میگید آقا صحت یعنی حرام نمیتونیم به طور عادی برش گردونیم روی کراهت، میگیم به طور عادی نمیتونی برگردونی، ولی سونن للکلام الحکیم عن اللغویه برای در فرض تعارض قرینه پیدا میکنیم برش میگردونی. و اما دوتا روایت بخونیم به درد منبراتون میخوره. شا شاهد پیدا بکنیم برای اینکه سهد رو بزرگان حتی در غیر فرض تعارض برگردوندن به معنای کراهت. دو روایت در رابطه با شب بیداری، کسایی که شب بیدار میمونن، گفته آقا کسی که شب تا صبح بیداره یک دقیقه هم نمیخوابه این سهد. مرحوم علامه مجلسی به پدرش نسبت داده، هیچ دلیلی هم نداشته برای این که بیاد و تعارضی باشه، بخواد خاطر تعارض دست از ظهور برداره. ایشون گفته مراد در این روایات چیه؟ کراهت. ببینیم دو تا روایت، روایت خوبی، عبارت آقای خوبی رو هم بعدن بخونیم. علی ابن محمد از فلان عن ابی عبدالله قال من بات ساهرن فی کسب، یه وقت گعده میکنه، نه یه کسی صبح میکنه شب رو به صبح میرسونه در حالی که ساهرنه، یعنی بیداره. ولم یعتل این حزه ها من النوم، حز چشم رو از خواب نمیده. فکسبه ذالک حرام، کسبش حرامه، لغت حرام رو برده بالاتر از تو. علامه مجلسی میگه پدرم گفته بود این حرامو نینی مکروه، من این که حالا بگیم اگه این کار کرد حرامه مکروه. روایت دوم، عده‌ای از اصحاب سهل بن زیاد، یادتون باشه از عبارات مرحوم آقای بروجردی گفتیم این عده کیه، انز محمد بن حسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن العسم عن مسمع بن عبدالملک، راجب این مسمع بن عبدالملک هم حرف زدیم، گفتیم اسم دیگه‌اش بود مسمع بن ابی مسمع عن ابی عبدالله قال السناء اذا سحر الليل كله فهو سحت، صنعتگرا اگه کل شب و روز کردن سحت. علامه مجلسی چی میگه؟ میگه قال الوالد الحرام و سحت محمولان علی کراهت شدیده. پس نترس از اینکه این دوتا رو بر کراهت هم بکنی، بزرگی مثل مجلسی این کارو کرده. و رو ما کان حرامن ازا علمه، البته بیداری اگر بدونید که زن ضرر داره، کسی تا صبح بمونه احتمال ضرر بش بده، بله بد نیست. ازا زن ضرر کما و شایع حرام هم میشه الا ان یکون مسترن الی. و در دروس گفته من الاداب، شهید اول میگه من الاداب اعطاء الصانع العینه حظها، صنعتگر اونی کسی کار داره حظ چشم و بهره چشم رو بده. بهره چشم چیه؟ بهره چشمم فروق روا مسمع ان سحرت اللیله یا سحرت اللیله کله صبح. یه نکته رو همینجا اشاره بکنم درباره کسب حجام، چون در کلام آقای خویی بود، بعد اشکالی که برای آقای خوییه بماند برای فردا. اهل سنت روایاتی دارن، سرخسی در مبسوط مال اهل سنت، میگن کسب حجام ابتدا حرام بود بعد نسخ شد. اول گفته بودن حرام بعد نسخ کردن. اینا فکر نکنیم فلسفه وجودیاش معقوله، یعنی نسخ ابتدایی و بعد بازگردوندن، تحریم ابتدایی و بعد نسخ، اینا در فضای اجتماعی اگه روش نگاه بکنیم امور عقلاییه. چون خیلی هم میگن یعنی چه نسخ شد و گذاشتن برداشتن. ابتدایی دوره مثلا حجام زیاد بوده، خب خراب میکردن، میزدن، میکشتن، بلد نبودن، بهداشت رعایت نمیکردن، میان گفتن آقا همه حجامتخونه ها حرام، نکنید هیچ کی نکنه. بعد که همه رو مطلق تعطیل میکردن این همه میرد، اون وقت میگفتن با کراهت اشکال نداره، یعنی اون صرافت اولیه رو جلوشو میگرفتن، بعد به علل مسائل اجتماعی میمدن به 10 نفر 15 نفر با کراهت در یه فرضی اجازه میدادن. این مسئله از حیث آداب و حکومتی و احکام و حکومتی مرسومه، میتونه درست باشه. لذا اینو بر چی آوردیم؟ بر اینکه اونی که گفته کسب الحجام من الصح و بعد اجازه داده ممکنه در این فضا بوده باشه. این بحث بر آقای خویی اشکال شده، فردا ان شاءالله.